8 درصدشون تهیه کننده سود رو در حین تولید برده، یعنی در واقع برآوردی داره یک سرمایه گذاری که از اون برآورد هزینه در واقع عوامل رو داده، سود خودش هم گرفته. حالا اگر در پرده براش اتفاقی افتاد سبه، اگرم نیفتاد خیلی چیزی رو دست نمیده. و متاسفانه این روند داره در شبکه نمایش خانگی که جاییه که در واقع قرار شد بخش خصوصی اینجا قدرت نمایی کنه، قرار شد اینجا دیگه مثل سینما نباشه، ولی میبینیم همون تهیه کننده متاسفانه رخنه کردن در شبکه نمایش خانگی. از اون طرف هم شوراهای تصویر،
آخه ببین یه دقیقه اینجا این رخنه چرا اتفاق افتاده؟ ببین بالاخره این اینا که مدیر دارن، تصمیم گیر دارن، این آدم ها هم که آدم های شناخته شده این، چطور به اینها اجازه میدن؟ چطور با اینها قرارداد میبندن؟
خب همین، ببین من الان مثال براتون میزنم، حالا اسم از اثر نمیارم ولی مثال میزنم، این که بعضی از این کارها سرمایه گذار رو میرن از بیرون میارن، یا شخص یا یک شرکت اقتصادی هر چیزی به پلتفرم میگن آقا ما اینو میسازیم پولشو مثلا فلان شخص بده، شما برای ما پخش کن. خب و این همون پروسه‌ای میشه که در سینما، یا شکل دیگه چیه، کسایی که در شورای تصویر فیلمنامه‌های پلتفرم هستن متاسفانه از دو تا حالت خارج نمیشه، یا تخصص این کار رو ندارن که نشون دادن ندارن، من اینو به قاطعیت میگم، اگر سریالی مثل زخم کاری و یا سریالی مثل خاتون که یه مقدار حالا به هر حال هم در بعد مخاطبی و هم در بعد کیفیتی میبینیم سر و شکل داره، اینها کار خود تهیه کننده و آرتیستی خود کارگردانه. این اصلا پلتفرم ها ببخشید نمیگم اصلا عقل و درایت تولید اینها رو ندارن، عقل و درایت اونها همون آثار نازلی که تولید کردن. میخوام بگم اگر اینجا کاری هم میبینیم که حالا مثلا مثل زخم کاری یا خاتون سر و شکلی داره، مخاطب پسندیده، اینا هم باز محصول خدا شاهد خود تهیه کننده هان، یعنی خود کارگردان برای
خب یعنی این مدیران محترم مثلا یک مشاوری
همون چیزی که خودتون گفتین، اینها کارشون آیتی بوده، کارشون سخت افزار بوده، اینترنت بوده، چیزی به عنوان نمایشی، ادبیات نمایشی، فیلم نامه، محتوا نداشتن، یا اشخاصی هم که گذاشتن اونجا متاسفانه یا اونها دوچار در واقع همین زد و بندهای سینما شدن که حالا رفیق من بیاد اونجا یه کاری بسازه. وگرنه شما چطوری میتونین فیلم نامه میدان سرخ رو تصویب کنی و بسازی؟ چطوری میتونی فیلم نامه قبلی عالم رو تصویب کنی و بسازی؟ چطوری میتونی فیلم نامه مردم معمولی رو تصویب کنی و بسازی؟ خب آخر اینها بدیهیات رو در اجرای فیلمنامه هم لحاظ نکردن.
ببین نقش مشاوران این مدیرا رو چطور می‌بینی؟ مشاورایی که شاید خیلی‌هاشون اصلا بخوان توی یه کار حتی برای خود تلویزیون هم کار پرمخاطب ساخته، اونجا هم عنوان مشاوره به هر حال نظر هم میده.
ببینید
یه معادله عجیبیه ها، یعنی من واقعا به عنوان کسی که توی این داستانم و حالا حداقل به عنوان یه کسی که بخشی از کارمون هست و اخبار و همه این چیزها رو تعقیب میکنیم، من خودم هنوز که هنوز سر در نمیارم، یعنی به لحاظ تجاری میخوام نگاه بکنم، میگم خب اون مدیر، اون برندی که الان ما دو تا پلتفرم داریم که از بقیه پلتفرم‌ها مطرح‌ترن، اسمشون سر زبون عامه مردمه، من میگم این واسه اون برند خودش اعتبار قائل نیست، اصلا حتی یه سرمایه گذاری هم از بیرون یه محصول افتضاحی رو ساخت صرف این که بگه آقا اینو پخش کن، واقعا باید پخش کنه، یعنی ما مرزهای مارکتینگ و بازاریابی رو هم جابجا کردیم.
ببینین اینا به هر حال اتفاقی که سر قبلی عالم افتاد، حالا به هر حال سیستم دوستانی که در اون پلتفرم وجود داشتن اومدن یه خبرسازی کردن که به خاطر سانسور و احترام به مخاطب، که به هر حال شوخی بیش نبود، چون به قدری کیفیت کار نازل بود که گفتن آقا اصلا ما اینو پخش نکنیم به هر حال برامون آوردنش بیشتره. من احساس میکنم در مورد قبلی عالم و در مورد میدان سرخ این اتفاق افتاده، یعنی خود پلتفرم به این رسیده که آقا من کارو پخش نکنم اینقدر نازله و اینقدر بی کیفیته. خب من میخوام بگم این فرایند تولید باید از اون دل اون شوراهای فیلمنامه‌های در که سختگیرانه نگاه میکنن. شما کسایی بودین هم این دوستان که ایراد میگرفتن به تلویزیون که آقا شما سریالات بیکیفیت شده، بله این هم یه چیز مشخصی بود که به هر حال به دلایل مختلف تو این چند سال تلویزیون نتونسته بود سریال، ولی وقتی شما خودتون دارید ایراد میگیرین به تلویزیون، بعد میان یه اثری رو تولید میکنه و پخش میکنید که به هر حال داریم براش هم هزینه میگیرن از مخاطب. حالا تلویزیون یه فضای عمومی که همه میبینن، خیلی هم مخاطب براش هزینه نمیکنه. اینجایی که من میام هزینه میکنم باید یه کاری بسازی که اشتیاق مخاطب هر هفته تشنه ترش باشه. شما ببینید مدلی که در واقع خارجی ها کمپانی های مثل نتفلیکس، نمیدونم اچ پی او، همین در واقع پلتفرم های بزرگ جهانی چطوری سریال هاشون تشنه میکنن برای مخاطب، ولی ما متاسفانه اینجا داریم سیکل رو برعکس میبینیم. یه استارت خوبی زده شد، اعتماد مخاطب جلب شد، سه چهار تا سریال اومد که گفتیم آقا دستتون درد نکنه، بله خارج از قاعده چیز تولید کردیم، چه خوب، چه مثلا همگناه خوب بود، ما کار خوبی هم تولید، ولی هر چی ما داریم میایم جلوتر میایم ای آسان. الان من به جد بهتون میگم ساخت ایران سه باز یه چیزی میشه شبیه این. یا خود آقای کاره آقای منوشهر هادیش هر چه در پلتفرم ساخت شکست خورد. خب مگه اینها نباید این نظارتی به لحاظ، بازم میگم این نظارت رو نه منظور من جایی به فساد راست، جاییه که در خود پلتفرم ها باید این عقل و درایت وجود داشته باشه که آقا این اثر ضد مخاطب، این اثر کار ما رو زیر سوال. ولی متاسفانه یا دچار زد و بندهای رفاقتی و باندی شدن که در سینما سالها بوده، حالا رخنه کرده در شبکه نمایش خانگی، یا واقعا سرشته ای ندارن، یا واقعا به قول معروف چیزی دیگه است که من و شما دیگه نمیدونیم. حالا مثلا من حدسیات همینه، چون به هر حال کسی که کارش این باشه وقتی فیلمنامه رو بخونه میگه آقا این از این چیزی که شما نمیشین در واقع اسپیلبرگ هم بیایید کار کنید چیزی از تو این در نمیاد، هر آن چیزی که اتفاق میفته در فیلمنامه است. ولی خب حالا چرا و چگونه این سریال ها ساخته میشه؟ گفتم از این چند حالت خارج نیست، اینا واقعا سرشته‌ای در این کار ندارن، یا دوچار زد و باندهای رفاقتی و بازی شدن که آقا مثل سینما که آقا یه تهیه کننده باید 10 تا کار بسازه، یا چیزی هست که من و شما سر در میاریم وای صبر. ولی
و چقدر غم انگیز
اون چیزی که ما داریم میبینیم راهیه که اینا دارن میرن به یه سمت، یه چاهی که نتونن توش بیان، مگر اینکه حالا فیلم سازایی که مثل کارت، مثلا فتی، که اونها هم باز من میگم اگر اثر قابل قبولی بسازن به خدا باز ما حسر نبوغ خود
کار سیستم نیست، کار فرد.
دقیقا همینطوره.
و میگم چقدر این نکته غم انگیزه که در هر مقطعی رو شما میای سینما، بحث سریال ها که حالا این چند ساله رونق گرفته رو بررسی میکنی و نهادهایی که باید سیاست گذاری میکردن و بحث کلان رو به عهده‌شون بوده، به همه چی پرداختن به نظر من الا مخاطب، یعنی اصلی ترین چیزی که مربوط به سینما و یک اثر نمایشیه، یعنی از انواع و اقسام دیدگاه‌های مختلف و نظارت‌های آنچنانی و اصلا بدون نظارت راجع به همه چی صحبت شده الا اینکه آقا این اثر نسبتش با مخاطب چیه و جایگاهش با مخاطب چیه و اصلا مخاطب هدفش کیا هستن. یعنی من فکر می‌کنم که این حالا دوتا پلتفرم با این تشکیلاتی که الان دارن خدا رو شکر به اصطلاح شناخت خوبی عامه مردم نسبت به اینها پیدا کردن و خیلی عجیبه که مردم اینا رو میشناسن ولی اینا همچنان مردم رو نمیشناسن.
امیر سباق، امیر عباس جان، ببینین نقطه‌ای که وجود داره، این مقوله‌ای که شما اشاره کردین در مورد بحث مخاطب واقعا این میطلبه چندین و چند برنامه در حوزه سینما، تلویزیون و شبکه نمایشخانگی بهش بپردازیم که چرا و چه فرایندی میگذره که مخاطب میشه آخرین عنصر در تولید یک اثر هنری، در صورتی که در دنیا و در سیستمایی که داره کار میکنه آن چیزی که ملاک مخاطبه. شما ببینید
مثلا اول میبینه این کتابه که میخوام ازش فیلمو بسازم، چون اونجا خیلی اثر اقتباسی داریم، این پرفروش شده، چقدر مخاطب داشته، حالا بریم بسازیم.
دستی که الان دیگه همه باهاش در واقع میشناسن و راجبش خوندن و دیدن رو میذارم، شما همین سریال کره بازی مرکب،
بله،
شما ببینید یک سریال یک کشور چطوری میتونه در واقع ترند کنه در دنیا، چقدر آدم الان بعد از این سریال رفتن آموزش زبان کره ای و نمیدونم یاد گرفتن زبان کره ای، چقدر اون بازیه در واقع الهام بخش شده برای عموم مردم. یعنی اتفاق درست، شاید به منتقدها ایراد بگیرن که آقا این سریال مثلا سرگرم کننده بود، عمیق نبود، که اصلا من حالا خیلی با این حرفام موافق نیستم، ولی چیزی که اون رقم زد، رکورد شکستن مخاطب، اون کاری که اونها دارن از ابتدا بهش نگاه میکنن، مخاطب و مخاطب، الان اگر سینمای کره در دنیا در واقع داره راجبش صحبت میشه، اگر این سریال تونسته در دنیا این هم مخاطب داشته، برای اینکه در اثرش اولین چیز به مخاطب فکر کنه. شما نمیتونی به مخاطب فکر نکنی بگم من میخوام یه چیزی بسازم، حالا اگر مخاطب دیدید ندیدم برای من مهم نیست.
خیلی خیلی ممنون ایزد جان، وقتمون به پایان رسیده، امیدوارم بتونیم این بحث رو، بحث مخاطب رو در سینما در برنامه های بعدی بیشتر همراه تو و بقیه بچه های رسانه داشته باشیم. نکته ناگفته اگه داری که ما در خدمتیم.
نه به نظر برای جمع بندی میخوام بگیم همین صحبتایی که کردیم، یعنی پلتفرم ها باید این مقدار هوشیارانه برن سمت تولید آثار، واقعا به کیفیت بپردازن و ایشالله در سلسله برنامه های بعدی هم راجع به بحث مخاطب بتونیم صحبت های خوبی داشته باشیم با هم
ایشالله. خیلی خیلی ممنون ایزد مهرآفرین عزیز، با تو خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. یک خبر دیگر هم خدمتتون بگم قبل از خداحافظی، که ثبت نام آثار ارسالی برای جشنواره فیلم عمار هم شروع شده. علاقمندان و کسانی که علاقمند هستند به مستند و فیلم هایی که در جشنواره عمار هر سال شاهد اون هستیم، میتونن به سایت این جشنواره مراجعه بکنن و آثار خودشون رو ارسال بکنن. خیلی خیلی ممنون از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید. برای همه شما آرزوی پایان هفته خوشی رو دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت بر شما مبارک باد.
چون این تراوز بد کنانی پیشان جلی جلالو الحمدلله کی گوشان الحمدلله کی گوشان پیشان جلی جلالو چونی طرح وزی بدی کنا دی جان جلی جلالو چونی طرح وزی بدی کنا دی جان جلی جلالو الحمدللہ کی وشامت جان جلی جلالو آمده کان جل جلال
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هفته وحدت هستیم و بسیاری از کشورهای جهان اسلام هم در این رویداد بسیار ارزشمند سهیم و شریک هستند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 12 ربیع تا 17 ربیع الاول که به تعبیر اهل سنت 12 ربیع ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام هست و 17 ربیع به روایت اهل تشیع میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام هست، به همین مناسبت این هفته رو هفته وحدت نامگذاری کردند تا همه مسلمین در شادی و نشاط و شادابی ولادت با سعادت پیامبر اکرم سهیم و شریک باشند. امیدواریم همه ما بتوانیم از پیامبر خوبی ها، پیامبر صلح و رحمت درس بگیریم و انشاءالله در جشن هایی که هست و حتی کنفرانس هایی که به همین مناسبت به ویژه در ایران و 35 کنفرانس بین المللی وحدت برگزار میشه، همه اندیشمندان، سخنرانان در این اجتماع بسیار ارزشمند حضور پیدا میکنن، بتونیم انشاءالله دست به ریسمان الهی بزنیم و تمسک بجوییم به اتحاد و همبستگی. دعوت میکنم با روایت رنگ ها از این لحظه همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یک واقعیت در رسانه وجود دارد که شخصیت های منفی محبوب ترند.
پدر خونده، نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی کار کنم.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده به خاطر اینکه رانا بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟ قوی باش مرد، قوی باش.
بنابراین برخی رسانه ها پیام هایشان را روی شخصیت منفی متمرکز میکنند، چون میدانند با وجود اینکه نقاط منفی دارد تأثیرگذاری بیشتری ایجاد میکند.
60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
شورای ملی مقاومت ایران، بخشی از سازمان مجاهدین خلق، در گرد همایی 3 روزه که سخنرانان آن به صورت آنلاین در برنامه حاضر بودند، خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران شد.
گروهک منافقین منفورترین گروهک ضد انقلاب است، اما مراسم آنها روی آنتن رسانه‌های بیگانه است.
در نزدیکی تیرانا در آلبانی، کمپ اشرف 3، مقر سازمان مجاهدین خلق. این مریم رجوی، رهبر سازمان، در گرد همایی مجازی و حضوری پرزرق و برق و ظاهراً پرهزینه این مخالفان حکومت.
دیگر گروه ها هم می دانند اینها طرفدارانی در ایران ندارند.
اما باید ببینیم انگیزه آدم هایی که میان بخشش انگیزه های مالی هست. میدونید آقای جولیانی وقتی که میمدن با هواپیما اختصاصی میمدن ده ها هزار دلار به اینها اختصاص پیدا میکنه و ما قبلا هم دیدیم مثلا آقای آرخو بیدار کواتراس رهبر حزب سوپر دست راستی اسپانیا فقط با هدایت این سازمان و دریافت 1,000,000 یورو تونست حزبش رو اداره بکنه یا حتی به پارلمان راه پیدا کنن.
اما چرا همه ی حرف ها و مهمان ها و تحلیل های آنها پوشش وسیع داده می شود؟ اینجا دقیقا از همین شیوه استفاده می شود. به این شگرد اصطلاحاً می گویند شر محبوب.
رژیم احساس میکنه که با این اجلاس سه روزه عملا در محاصره قرار گرفته، چون در این اجلاس یک طیف وسیعی از صداها و نمایندگان مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و به همینطور حمایت بین‌المللی در اینجا عرضه شد.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
شما میدونی که اگر بری توی فلان فرق شره، ولی اینقدر محبوبیت داره که شر محبوب یعنی چی؟ یعنی القاء درست بودن این گزاره ای که حاکمیت یا سیستم مستقر نسبت به اون آلرژی داره یا اون رو بد میدونه یا اعلام شر بودن نسبت بهش رو داره، اما بر اساس تأثیری که رو ذهن شما متغیرهای دیگه میذاره اون رو شما محبوب میبینید. شر ولی محبوبیت داره، اما برای رسیدن به اون هدف میگن پس محبوبه، پس شر محبوب بهتر از خوب غیر محبوبه.
شگردها یا رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بخش دوم برنامه ها رو از رادیو گفتگو تا ساعت 22 تقدیم حضورتون میکنیم. شما عزیزان هم میتونید از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و انشاءالله منتقل بکنید. انشاءالله که بتونیم در کنار همدیگه برنامه ها رو با غنای بیشتری تقدیم بکنیم به مخاطبین گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه کاکتوس همراه باشید.
منم سلام میکنم خدمت
دیگه. سلام کردید.
این فکر میکنم فاصله گویی میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیز شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میبینم. اصلا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون میگی چمشن گفته که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونی. فقط کم بود بگه ذره وایتکس بزنی کسی میگه.
مجله طنز شنیداری.